بگم عکسی توش بود، توضیحاتی توش بود، هیچ چیز خاصی توش نبود. خب هیچ معادله و فرمول اینا توش نبود و اصلا تو ایران تا حالا اون این تست آزمون انجام نشده بود. من یه خورده که خوندم رفتم مدیرم گفتم آقا ما نمیتونیم انجامش بدیم، اصلا تجهیزاتشو ندیم. تا چیزی که الان من خوندم نه تجهیزاتشو داریم نه سوادشو داریم. همونجا برگشت من گفت آقا تو دکترای مملکت هستی اصطلاحاً. با خیلی شدید من گفت من رفتم گفتم انجام میدیم، تو هم باید انجامش بدی. وقتی که رفتم اینو گفتم رو شما حساب کردم. بله. دانشجویش دانشگاه شریفی نه یا بگو اینجا آقا من نمیتونم انجام بدم. شکر خدا بعد از دو سه ماه مطالعه و بررسی و با من گفتم آقا یه فرصتی بده. گفت آقا من کلا گفتم 4 ماهه اینو ما انجام میدیم. درست؟
بله.
از اون ورم قرار بود که حتما این آزمون رو پژو تایید کنه. درست؟ اگر پژو تایید میکرد پول ما رو میدادن. ما باید تقریبا 1/3 قیمت هم گفته بودیم ما این آزمون انجام میدیم. یوروی اونا قیمت داده بودن، ما ریالی داده بودیم، ولی 1/3 قیمتش در میومد. شکر خدا با بچه‌هایی که اونجا بودن و به هر حال بررسی که کردیم تونستیم آزمون رو انجام بدیم. یک بار دیگه‌مون آزمون رو دوباره تایید کردیم، انجام دادیم، فرستادیم گزارشش. وقتی فرستادیم پژو تایید کرد، خود نماینده شرکت پژو تو جلسه من گفت من اصلا فکر نمی‌کردم که شما بتونید انجام بدید. شما چون دفعه اولتون بوده دقتتون بیشتر از ما هم بوده. ما سالها سونی آزمون انجام میدیم، خیلی جا مثلا از بعض از شاخص‌ها و پارامترها اینا مثلا صرف نظر میکنیم، ولی شما به همون دقت‌های روز اول ما دقت کردید، ولی با تجهیزات به روز خودتون و اون آزمایشی که ما انجام دادیم و تایید شد دیگه چه میدونم. از اون به بعد سیل درخواستا بود که از شرکت‌های مختلف برای ما اومد و که ما تونستیم دوباره دیگه اون برای ما به هر حال صنعت دیگه با درآمدم داشته باشه دیگه، از این ور اونور برای ما آزمایش می اومد که ما اینو انجام بدیم.
یه جورایی پس دکتر تسمه تایم خودروها رو فعلا مدیون شما هستیم، مدیون شما و تیمتون.
من دیگه بعد از اون بعد من یه سکه گرفتم، جایزه گرفتم، یعنی بعد توضیح کردیم بین تیممون سکه جایزه گرفتیم،
پاداش هم گرفتیم.
آره همه اون تیمی که اونجا بودیم تسمه تایم جایزه گرفتیم.
تسمه تایم هم بهتون دادن.
آره تسمه تایم جایزه گرفتیم دیگه. اینا خلاصه اینا چیزایی بود که انجام دادیم. شکر.
پس دکتر باز بحث نیروی انسانی و منابع انسانیش رو وجود مخترع و محقق و نخبه اگر بخوایم حساب بکنیم، مثل خیلی از حوزه‌های دیگه کشور ما الا ماشاءالله داره. نوجوان‌ها و جوان‌هایی که پویان، فعالن، خوش زیادی دارن، محققن، فناورن، اهل مطالعه‌ان، نخبه‌های همین مملکتن. اگر هم ایراد اشکالی بعضن میبینیم که وجود داره در خروجی ماجرا، این که مثلا یه خودرو وارد بازار میشه و میبینیم که مثلا چرا فلان قطعه این شکلی، فلان ماجرا اونجوری، برمیگرده به دلایل دیگه. حالا سیاست گذاری ایراد داره، نبود هماهنگی بین شرکت و دولت، نبود هماهنگی بین بخشای کلان سیاست گذاری در بخشای مختلف دولت، وزارت صمت یه چیزی میگه، شرکت خودروساز کار دیگه انجام میده. ولی خب از این حیث میتونیم بگیم با اطمینان که آقا نخبه در کشورمون کم نداریم. به جای خوبی رسید بحثمون دکتر. یه چند تا پیام بازرگانی با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم مجدد بحث رو با دکتر ادامه خواهیم داد.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب کوی دانشگاه رادیو تهران، همراهتون هستیم با بحث خودرو و موتورهای احتراق داخلی و بحثایی که پیرامونش وجود داره و البته دستاوردهای این حوزه. در حال گفتگو بودم با دکتر سید محمد جعفری. ایشون دکترای مهندسی مکانیک دارن، از محققان صنعت خودرو هستن، از نخبگان خوب کشورمون و از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف. دکتر بحث نخبه شد در کشورمون که نخبه کم نداریم. خیلی دوباره مجدد بگم صادقانش اگر بخواید بهمون بگید، الان میدونم که حالا آمار دقیقی ندارم ولی کم نداریم دانشجوهای مکانیک در دانشگاه‌های خوب کشورمون، صنعتی شریف، امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، در خیلی از دانشگاه‌های مطرح کشور دانشجوهایی که دارن در حوزه رشته مهندسی مکانیک تحصیل میکنن و علاقمند هستن به اینکه حالا در نهایت غایت هدفشون اینه که تو حوزه صنعت خودرو بتونن جذب بشن، فعال بشن، یک فناوری جدید رو به این صنعت اضافه بکنن، نوآوری در واقع ایجاد بکنن. چقدر از این افراد، از این نخبه ها جذب صنعت خودرو میشن؟ اگر شما بخواید یه تخمینی بهمون بگید، یعنی که نه اصلا از مشاهدات خودتون بهمون بگید.
کسی که واقعا علاقه داشته باشه تو این شرکت ها به راحتی جذب میشن. واقعا تو بحث تحقیق توسعه این شرکت های خودروسازی داخلی که الان داریم واقعا خوب جذب میکنن. خب اما اگر شما مثلا تو خروجی مثلا مردم از من میپرسن آقا چرا مثلا ماشینای ما اینجوریان،
بله
فرض کن با ماشینای خارجی خیلی خوب مقایسه میکنن، باید بگم که همه چیز اون دانش و تکنولوژی و نخبگی و نمیدونم توانایی ما نیست. خب به ویژه تو بحث خودرو یه بحث اصلی کار بحث هزینه و درآمد و سود ایناست.
خب درسته.
یعنی خیلی طرحهایی هستش که تو شرکت‌های خودروسازی به جواب رسیده، نمونه تولید شده، حتی یکی دوتا ستا چندتا نمونه هم ساخته شده جواب داده، حتی چه میدونم رئیس جمهور اومده سوار ماشین برقی شده،
بله
درست شد. اما این که به تولید انبوه نمیرسه یه بحث دیگه است. این که میگیم ما بلد نیستیم یا دانشش رو نداریم، ما اصلا نمیتونیم این کار رو بکنیم، اصلا به شما بگم، حالا شما گفتید صادقانه، واقعا صادقانه ما انقدر تو بحثای فناوری از خارجی ها عقب نیستیم.
بله
حالا یک مقدار آره، مثلا ممکنه تو بحث خودروهای برقی خب چون کمتر تولید کرد میگه، وقتی بریم سراغ تولیدش مشکلاتش هم در میاریم و حلش میکنیم.
خیلی طرح خوبی هم دکتر بعضن به وجود اومد، چه توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی، چه بعضن توسط شرکت‌های خصوصی و حتی محققانمون در حوزه دانشگاه، جامعه دانشگاهی کشور که با هزینه خودشون مثل مثلا همون خودروی یوزی که وجود داشت و حالا نام زیبایی هم روش گذاشته بودن، حالا به نام یوز ایرانی، یوز پلنگ ایرانی که در زمان فکر میکنم دکتر روحانی رئیس جمهور وقتم این اتفاق افتاد که چند تا نمونم تولید شد ولی خب متاسفانه به سرانجام مطلوبی نرسید در نهایت.
اون بعدم تو سیاست های کشوری، تو سیاست های خودروی اصلا در واقع جامون تو وزارت که این خودرو تو کلاس خودرو قرار میگیره و باید استانداردهای خودرویی پاس کنه یا تو کلاس موتورسیکلت قرار میگیره.
آها چون تک نفره بود، آره. دیگه خیلی کوچیک و جمع
تعریفش رفت تو اون داستان و بعد دیگه
خود دو نفره البته دکتر فکر کنم درسته،
اصلا کلا اون اونجا ها گیر کرد وگرنه
آها
اینجاها براش مسئله‌ای نبود. خب
بعد
و کلا نشم ما الان تو ایران خودرو مثلا خودروی برقی تولید کردیم، خودروی هیبریدی تولید کردیم، نمونه‌اش هم آزمون شده، آزمون‌های دراز مدت هم جواب داده، یعنی نمونه‌ای نبوده که مثلا فقط یه بار سوارش بشیم و بیایم بریم، آزمون‌های دراز مدتش هم جواب داده، انجام شده. اما چرا به تولید انبوه نمیرسه؟ هم بحث سیاست‌های کشوری، شما وقتی خودروی برقی می‌سازید جایگاه شارژش هم باید داشته باشی دیگه.
بله بله.
خب جایگاه شارژش وقتی جایگاه ها خصوصی هن. الان شما جایگاه بنزین خصوصی هن دیگه.
بله.
جایگاه شارژ برقی یه نفر بخواد بیاد بزنه به درآمدش فکر میکنه که من اینو بزنم اینجا
سرمایه گذار
فکر میکنه که آره درآمدش هم باید داشته باشم. بله. چقدر خودروی برقی تولید بشه که اون بتونه بیاد اونجا و شارژ کنه، چه هزینه داشته باشه. غیر از اونم در واقع خودروهای و کلن وقتی خودروها برقی میشند یا هیبریدی میشن به ویژه قیمتشون بیشتر از قیمتهای خودروهای تک سوز میشه.
درست.
اون موقع است که مشتری نگاه به جیبش میکنه.
بله درسته.
و وقتی قیمتش گرونتر میشه در واقع مردمی که در سطح درآمدیشون بالاتره میتونن بخرن، وقتی که خریدن نمیتونن منتظر باشن که ببینن جایگاه شارژش کجاست. مثلا اگر ماشین یه قطعه مشکلی پیدا کرد
چجوری اصلا اون قطعه رو تعمیم میکنن، هستن تعمیرکارش متخصصش، بله
باید وارد شده، همه ایناش با همه.
بله خب. این که الان بیاد تولید بشه، یعنی بگیم آقا تولید بکنیم، حالا بعداً به موارد این شکلیش فکر بکنیم، نتیجهش میشه همین پروژه هایی که الان تو این چند وقته دمشون هم گرم، البته اومدن وقت گذاشتن، یه تعداد محقق اینها رو تولید کردن، ولی خب به اون نتیجه‌ای که باید متاسفانه نرسید بعضیش. بریم یه گزارش بشنویم از خانم محمد پناه، برمیگردیم و مجدد بحث رو با دکتر ادامه میدیم.
خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی. من آتنا سادات محمد فنا هستم و امروز هم با یک گفتگوی دیگه همراه شما. قرار هست که یک رویداد و مسابقات بین المللی با عنوان رایان برگزار بشه. به همین مناسبت میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر زرابی زاده، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف. سلام، خدا قوت، ایام بکا.
ممنون، سلامت باشین. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، این دوره از مسابقات فکر کنم اولین باره، درسته؟
بله، اولین دوره هستش که داره برگزار میشه.
زنده باشین. اولین دوره مسابقات بین المللی رایان با چه هدفی آغاز به کار میکنه و چه برنامه‌هایی رو دنبال میکنه؟
بله، حقیقتش هدف از برگزاری مسابقات حالا در چند بود میشه گفت. مهمترینش این هستش که گسترش و ترویج حوزه هوش مصنوعی و مهندسی کامپیوتر در کشور هست و البته ایجاد مرجعیت علمی در منطقه برای کشور عزیزمون انشاءالله. البته در کنارش حالا بحث ارتقای توانمندی علمی و فنی دانشجویان داخلی رو داریم و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی و همچنین گسترش ارتباطات بین‌المللی جز اهداف این مسابقات بین‌المللی هست انشاءالله.
درود بر شما، خیلی متشکرم. با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری مسابقه برگزار میشه، چه کسایی میتونن شرکت کنن، تا کی میتونن شرکت کنن و آثارشون رو به کجا میتونن ارسال کنن؟
بله، حقیقتش مسابقه در دو حوزه برگزار میشه، هوش مصنوعی و برنامه‌سازی. در حوزه برنامه‌سازی هم ما سه سطح مسابقات داریم، مسابقات استانی و دانشگاهی داریم که باید هم مخاطبش دانشجویان ما هستن، در 10 استان و 10 دانشگاه مختلف برگزار میشه. در سطح ملی و منطقه‌ای هم باز همچنان مخاطب اصلی دانشجویان هستن، ولی مسابقات بین‌المللی واقعا آزاد هست، یعنی هم افراد مختلف فارغ التحصیل میتونن شرکت کنن و حتی شاید دانش آموزا مخاطب باشن. یه رقابت بین المللی هست، پیش بینی اون هست که بالای 10,000 نفر از سراسر دنیا شرکت کنن در مرحله بالاخره انتخابیش و نهایتاً 100 نفر برتر انتخاب میشن برای و به ایران دعوت میشن برای حضور در مرحله نهایی. بنابراین اون قسمت بین المللی میشه گفت که مخاطبانش مخاطبان عام هستن، هر کسی که حوزه برنامه‌سازی علاقمند هست میتونه بیاد و شرکت کنه.
درود بر شما. و چه حمایت هایی حالا از متسابقین خاص و متسابقین عام صورت میگیره؟
بله، حقیقتش حالا برای هر کدوم از این مسابقات جداگانه علاوه بر اون اهدافی که متصور هست، بالاخره بحث ارتقای سطح فنی و مهارت های تیمی و غیره که هست، ولی خب به هر حال برای ایجاد جذابیت هم جوایز خوبی دیده شده. به طور خاص برای مسابقات بین المللیش خب جوایز خوبی داریم که افراد بین المللی هم شرکت بکنن و البته معاونت در پی این هست که با هماهنگی با بنیاد نخبگان برای مسابقات سهمیه هایی هم در نظر گرفته بشه، به طور خاص مثلا امتیاز ورود بدون کنکور به مقاطع تحصیلی بالاتر.
چالی، این انگیزه متسابقین رو بیشتر میکنه.
بله، انشاءالله امیدواریم همطوری باشه.
سلامت باشین. و سوال آخرم اینه که شما به عنوان کسی که در این حوزه خبره هستین، آقای دکتر، آینده هوش مصنوعی رو چطور میبینید در ایران؟
واقعش اینه که شروع شده کارها، یعنی الان خیلی بخش خصوصیمون فعال شده تو این حوزه دانشگاه هم و همچنین ما در بخش آموزش هوش مصنوعی خوشبختانه خب نزدیک 30 سالی که فعال بودیم و فکر کنم بخش آموزششون تقریبا جلو هست. حالا انشالله که صنعت هم پاش بتونه بیاد و به هر حال آینده‌ای هستش که ناگزیر همه باید ازش استفاده کنیم، به اون سمت بریم. امیدواریم که انشالله آینده درخشانی در پیش باشه. مسابقات هم کمک کوچیکی بکنه در راستای اینکه این گسترش بتونه زودتر رخ بده.
انشالله که از این تیغ دو لبه استفاده مفید و مؤثر داشته باشیم.
بله، حتما، همونطور که شما میفهمید اینطور، یعنی این واقعا تیغ دو لبه است و امیدواریم اون استفاده های انسانی و مفیدش هر چه روزافزون باشه انشالله.
انشالله. درود بر شما، سپاس از همراهی شما و خدا نگهدار.
سلامت باشین. بنده هم از شما تشکر میکنم. خدا حافظ شما.
دو درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب کوی دانشگاه رادیو تهران. بحث خودرو و بحث موتورهای احتراق داخلی و صنعت خودرو رو داریم پیش میگیریم با دکتر سید محمد جعفری، دکترای مهندسی مکانیک، از محققان صنعت خودرو و نخبه از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف. توی همین فاصله که گزارش داشت تقدیم شما میشد، یه بحث جالبی هم با دکتر پیش اومد به صورت خیلی اتفاقی، که حالا بحث در نگاه اول شاید خیلی ربطی به صنعت خودرو نداشته باشه، ولی میشه تعمیمش داد به همه ی حوزه ها، که آقا همین صنعت خودروی ما، بله، یه بخشی از مشکلاتش برمیگرده به سیاست گذاری دولتی، یه بخش دیگه‌ای از مشکلاتش برمیگرده به حوزه تحریم، یه بخش دیگه‌ای از مشکلاتش برمیگرده به مثلا میشه گفت حالا کیفیت قطعاتی که قطع سازان تولید میکنن. یه بحث موارد بسیاره، حالا نمیخوایم دستاوردهاشو هم زیر سوال ببریم، دستاوردها این کوی دانشگاه برای اینه که دستاوردها بیشتر دیده بشه، و توی برنامه امشب هم سعی کردیم که به دستاوردهای صنعت خودرو بپردازیم، چیزی که شاید در دیگر جاها کمتر بهش پرداخته شده باشه، بیشتر اون نوک پیکانه به سمت در واقع ضعف‌ها هستش. ولی یه بخشی از ماجرای ضعف‌هایی که در صنعت وجود داره، مثلا صنعت خودرو، شاید در دیگر حوزه‌ها، اینه که یه جورایی این نبود خودباوری رسوخ می‌کنه درون ما، که یه بخش دیگه ایش هم یه برنامه ریزی بلند مدت کلان عجیب غریبی از سمت کشورهای غربی که از نه 10 سال پیش و 20 سال پیش، از میشه گفت 100 سال پیش تا الان توی این کشور توسط غربی ها داشته دنبال میشده، که خدا رو شکر 100,000 مرتبه شکر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سعی شده تا جایی که ممکنه این روند به حداقل برسه، اون رویه قبلی اصلاح بشه. ولی خب شاید بعضیاش هم همچنان یه جاهایی مونده باشه که باید اصلاحش کرد. مثلا با دکتر داشتیم صحبت میکردیم که آقا همین ویندوزی که الان روی سیستمای کامپیوتری داره استفاده میشه، نکته جالبی رو گفتین دکتر، گفتین که
داره
عربی، داره
نسخه عربی، داره ژاپنی، داره
نسخه خب فارسی،
فارسی اوریجینالی که مایکروسافت به ما بده
نداره،
از اول نذاشته، از همون ویندوز ملنیوم و ویندوز 95 و اینا که اومد، ویندوز عربی هم اومد، ویندوز زبانهای کشورهای مختلف دنیا اومد، درست شد، کیبوردش هم مطابق با اوناست.
بله،
ما هنوز جای گچپژمون توی کیبوردهای مختلف جای مختلف.
بله بله،
درست شد. و فونت، حالا اصلا ربطی حالا چیزه، ما فونت تر تمیز خوشگل اوریجینال که تو همه نرم افزارها کار کنه فارسی نداریم، با روش‌های مختلف می‌خورونیم به این نرم افزارو می‌خورونیمش.
و خیلی دلایل میتونه داشته باشه همین چیزی که میگین دیگه دکتر. یه بخشی شاید اصلا این باشه که آقا چشم بیننده ایرانی، نگاه بیننده ایرانی مدام عادت بکنه به دیدن اصطلاحات انگلیسی، کلمات
آره،
انگلیسی.
آره، ما اصلا کلا داریم انگلیسی کار می‌کنیم. من نمی‌گم همه چیز انگلیسی ها، ولی بحث سر اینه که
و این میشه یه نگاه کلی دیگه، یعنی مثلا بعضی وقتا
شما دیگه هر اصطلاحی و هر رفرنسی و من الان میگم رفرنس، خب
بله،
ولی اون
منبع
خب، ولی اون ژاپنیه که نمیگه رفرنس، اون ژاپنیه زبون خودش رو به کار،
کلمه خودش رو به کار میبره. بله،
اون آلمانیه زبون خودش رو به کار،
این باعث میشه یه جایی ما فکر بکنیم که آقا اگر چیزی بر فرض غربی نبود یا غربی تاییدش نکرد یا منبع غربی نداشت و از درون خودمون، از محققان داخلی خودمون، از فناوری داخلی خودمون این به وجود اومده بود، این پس حتما یه جای کارش میلنگه، یه جای کارش ایراد داره.
و چیزه، اونا به خودشون اجازه سعی و خطا میدند. خب ما اصلا به خودمون اجازه سعی و خطا نمیدیم. هرچی که خیلی جاها، هرچی که اونا اجرا کردن، تا میگن خودروی برقی، ما اینجا طور میگیم خودروی برقی، تا میگن مثلا چه میدونم موتور برقی، ما تند اینجا ولی آقا تو کشور خودت بررسی کردی اون بر اساس چه سیاستیش داره میگه برقی؟ خب اروپایی که بنزین وارد میکنه نفت نداره، آلمانی که داشت نیروگاه های هسته‌ایشو حذف میکرد، نیروگاه زغال سنگیشو حذف کرده بود، تا جنگ اوکراین پیش اومد بلافاصله رفت اونها دوباره راه اندازی کرد. خب و اون عهدنامه‌های پاریس و اینا که آقا نباید ما CO2 تولید کنیم، اینا همه رفت به حاشیه. خب آمریکایی که مثلا این داستان داشت، ترامپ اومد از عهدنامه پاریس اومد بیرون دیگه.
بله.
چرا؟ چون محدودش میکرد، شرکت آمریکا رو محدود میکرد که آقا تو نباید انقدر CO2 بیشتر تولید کنی، از سال فلان نباید انقدر بیشتر CO2. ما رفتیم امضا کردیم و هی به ما شرکت‌های خودروسازی فشار اومد که آقا شما رفتید امضا کردید، الان باید بشه یورو 5، الان باید بشه یورو 6. هی ایران خودرو سایپا هی فرصت بگیرن سازمان بینسازی که آقا ما الان نتونستیم یا میتونیم، قیمتش خیلی میره بالاتر، یا تجهیزات شما می‌خوایم بریم وارد کنیم تحریمه. شما وقتی خودتون می‌کنی یورو 6 با همون تجهیزات یورو 5 نمیتونی آزمون بکنی ببینی آیا یورو 5 شده یا نه، باید بری کلی تجهیزات بخری تا بتونه همون آزمون کنی که بگی خوشش شده یا نه.
قطعاً که دکتر تولید خودروی با کیفیت با استاندارد بالا چیز بدی نیست، اما اگر بخوام یه برداشت درست از صحبت شما داشته باشم این هستش که آقا اگر این صحبت در دنیا میشه الزاماً همون نسخه شاید در کشور ما متوجه به شرایط کشور ما نه اینکه کلاً جواب نده، شاید الان در این موقعیت در این لحظه نیست. مناسب نباشه، وقتش وقت دیگری باشه.
شما بتونی،
من وقتی صنعت خودروم الان تشنه است، صنعت خودروم نیاز داره به اینکه بلا فاصله خودرو درش تزریق بشه، اینکه حالا من بیام یک دفعه بدون اینکه هیچ اقدام دیگه‌ای انجام داده باشم تولید خودروی یورو 5 رو مثلا متوقف بکنم کامل،
بله.
بازار رو ازش محروم بکنم، بگم آقا الا بلا یورو 6 باید هم الان تولید بشه، تولیدم اگر نتونستید بکنید چند ما صنعت خودرو مثلا بخوابه تولیدش.
شما ببین شما باید کلی نگاه کنید، میخوای آلودگی تو سطح کشورتو کم کنی.
بله
درسته. شما یادت ما دفترچه بیمه داشتیم، دکتر که می‌رفتیم تو دفترچه برامون داد می‌نوشت دیگه، سال‌ها بود که میگفتن آقا می‌خواد نسخه الکترونیکی بشه، ولی شده بود یا نه؟ خیلی محدود تو بعضی از استانا همجوری شد، ولی همچنان دفترچه سر جاش بود.
بله. خب
همین که اومدن خودرو رو گفتن آقا دفترچه رو بکنید الکترونیکی، بخاطر چی؟ بخاطر کرونا دیگه.
بله.
کرونا یهو همه نسخه ها شد الکترونیکی، چقدر مصرف سوخت کم شد کل کشور، کلی جابجایی ها در واقع کمتر شد.
بله.
دیگه درست.
بله.
شد کی بری دفترچه رو تمدید کنی دوباره برای چاپ کنی بره مهر کنه دوباره این جابجایی داشت تو سطح کشور.
درسته.
دیگه درسته.
این هست به چشم نیت حتی. بله.
شما بدونین که خودروی تبدیل به یورو 4 و یورو 5 کرده باشی، کاری کرده باشی، مصرف سوخت تو کشور آلودگی رو کم کردی. همین که کلی اومدن فرض کنید این قبضای آب و برق و اینا رو اومدن الکترونیکی حذف کردن، کلی شما از رفت و آمد و حمل و نقل و ترافیک کم میکنید دیگه. خب همین که اصلا همین تو عوارضی‌های بین شهر الان وای میسادیم پشت عوارضی و پول پرداخت میکردیم دیگه، همینو که حذفش کردن الکترونیکی ماشینت میاد رد میشه، پلاک تو میخوف، کلی از توقفاتی که اونجا شما نمیدونم یادت میاد نه، فکر نکنم اتوبان کرج عوارضی داشت، تهران کرج،
تهران کرج به سنمان شاد قد
نه عوارضی داشت. خب بعد اومدن حساب کردن دیدن آقا این عوارضی که اونجا وای میسن ماشینا پشتش وای میسن و یه عوارضی میدن که از این اتوبان رد شن به جیب دولت میره دیگه این عوارضی، بعدن بنزینی که ماشینا پشت این عوارضی تو صف وای میسن
کلی بیشتر از
اینش بیشتر اون آقا عوارضی رو برش داشتن
و بهترم شد به نفع دولت شد.
بله. یعنی با خیلی کارهای غیر خودرویی شما میتونی آلودگی تو کم کنی، ولی اگه بخوای خودروییشو انجام بدی باید زیر ساختشو داشته باشی و بعد مردمت بتونه هزینه خودرو رو بپردازن.
درسته. درسته.
شما هم وقتی مثلا به تاکسی دار میگی آقا تاکسی رو بذار کنار بیا خودرو، باید بتونه بخره دیگه اون ماشینو.
بله بله.
بعد اون کسی که سوارم میشه دیگه نه، کسی که سوار پیکان میشه یه پولی میده. درست.
بله.
ولی کسی که سوار سمند میشه، سوار تارای تاکسی میشه، سوار نمیدونم ماشین خوبه تویوتا ای تاکسی میشه، هزینه بیشتری باید بده دیگه. شما الان خودت این چیزای تاکسی های اینترنتی از انتخاب میکنی.
بله.
ماشینتو که بهتر کنی هزینه‌ش هم بیشتر میشه.
دکتر بریم یه بخش دیگه هم بشنویم و بریم سراغ جنبندی و صحبت های نهایی.
خواهش میکنم.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی دانشگاه. در این بخش قصد دارم شما رو از اخبار و رویدادهای علمی و پیشرفتهای علمی مطلع کنم. تا توسعه فناوری پلاسما در تصفیه پساب صنعتی. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند طرح اولیه 5 متر مکعب تصفیه پساب صنعتی را با بهره گیری از فناوری پلاسما با موفقیت انجام دهند. محمد اسلامی در حاشیه بازدید از روند پیشرفت طرح صنعتی تصفیه پساب شهر صنعتی کاوه در نزدیکی استان ساوه با بهره گیری از فناوری پلاسما گفت یکی از معضلات مبتلا به همه شهرستان‌های بزرگ بحث پساب‌های صنعتی و عوارض ایجاد شده از آن است.
یکی از معضلات مبتلا به همه شهرک‌های صنعتی و کارخانجات بزرگ به ویژه بحث پساب‌های صنعتیشون هست و عوارضی که داره که اینها موضوع تصویهشون با رویه‌های جاری که تا کنون بوده نتونسته به اون صورت ثمر بخش باشه که بتونن پساب سالمی داشته باشن که دوباره باز چرخانی بشه و بیاد از این شرایطی که ما تنش آبی داریم بتونن این آب رو استفاده بکنن. سازمان انرژی اتمی در راستای تدبیر مقام معظم رهبری که بردن فناوری هسته‌ای در زندگی مردم هست و بحث تجاری سازی فناوری ها از 2 سال پیش فناوری پلاسما رو در همه حوزه ها به کار گرفته، به ویژه در بخش زیست محیطی و پساب ها که ما امروز یک پایلوت 5 متر مکعبی رو مورد در حقیقت اثبات فناوری قرار دادیم و مشخص شد که این فناوری فوق‌العاده کارسازه و با تصفیه‌ای که صورت میده این پساب رو آب رو با کیفیت بسیار عالی که نزدیک آب مقطر هست تصفیه میکنه و میتونه دوباره بازچرخانی بشه و در صنعت مورد بهره برداری قرار بگیره.
گفتنیست حذف مؤثر و تصفیه آلاینده های پیچیده انعطاف پذیری بالا در مواجهه با انواع پساب، سرعت بالا و کاهش مصرف انرژی در فرایند تصفیه و کاهش بوی نامطبوع از جمله مزیت های استفاده از فناوری پلاسما در فرایند تصفیه پساب است. فناوری پلاسما با تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای در سالهای گذشته در مسیر توسعه قرار گرفته و از این فناوری‌ها همچنان برای از بین بردن آفات محصولات کشاورزی و بهبود زخم‌های دیابتی هم استفاده می‌شود.
درود بر همه شما عزیزان. 22:57 دقیقه است، با کوی دانشگاه همراهتون هستیم. بخشی که شنیدید ساخت همکار خوبمون خانم سپیده آقاجانی بود، درباره خودروها و بحث‌های محیط زیستیش و فناوری‌ها و دستاوردهای صنعت خودرو با دکتر سید محمد جعفری صحبت کردیم. مهندس مکانیک، دکترای مهندسی مکانیکیشون دارن، از محققان خوب صنعت خودرو هستن و از نخبگان خوب کشورمون. بحث به اینجا رسید که آقا صنعت خودروه که اینقدر بحث و حرف و حدیث راجع بهش زیاد هست، اول از همه این که در تمام این سالها با شرایط تحریمی صد، با وجود تمام انتقادهایی که بهش وارد هست، بعضی از این انتقادها هم بسیار درسته که خود دکتر هم به بخشش اشاره کردن، اما روپاست داره کار میکنه، داره سعی میکنه که بهتر بشه، داره سعی میکنه خودش رو به فناوری‌های روز دنیا نزدیک بکنه و چقدر جوانان نخبه و خوب و درجه یکی داریم که در این صنعت مثل خود دکتر سید محمد جعفری مشغول به کار هستن و دارن تلاش میکنن برای این کشور، برای اینکه خریدار ایرانی وقتی خودرو رو از کارخانه تحویل میگیره ته دلش راضی باشه بابت اون هزینه که پرداخت کرده. اما اگر مشکلاتی در صنعت خودرو وجود دارد، جای دیگه‌ای هم باید دنبالش بگردیم، فقط بحث فناوری و دانش نیست. نبود هماهنگی بین اجزای مختلف دولت، نبود هماهنگی بین وزارت سمت و شرکت‌های خودروساز، سیاست‌گذاری‌های غلط، نبود زیرساخت واسه بعضی از مسائل مثل خودروهای برقی که با دکتر دربارش صحبت کردیم و یه سری راهکارهایی که آقا اگر یه نسخه در دنیا پیچیده میشه الزاماً اون نسخه واسه کشور ما شاید جواب نده. اینکه مثلا ما صنعت خودروی خودمون رو در یک شرایط بسیار سفت و سخت تحریمی بیایم